بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین فرضی که در این مسئله باقی مانده عبارت از این فرضه که اگر در مقام توزیع ترکه اون مقداری که حصه حج می شود و در مقام توزیع سهمیه حج قرار می گیره وافی به اندازه مجموع حج و عمره نیست، اما به این مقدار وافی هست که ما یک حج به تنهایی یا یک عمره به تنهایی انجام بدهیم، به اندازه مجموع یک حج و یا مجموع یک عمره این ترکه وافی هست. آیا در اینجا چه باید کرد؟ اینجا دو صورت دارد. یک وقت مسئله را در رابطه با حج قران و حج افراد مطرح می کنیم و یک وقت مسئله را در رابطه با حج تمتع مطرح می کنیم و همونطوری که قبلا اشاره شد فرق بین حج قران و افراد و بین حج تمتع در این جهته که حج تمتع عمره و حجش مجموعاً یک عمله و مرتبط به هم هست. عمره تمتع بدون حج هیچ فایده نداره و حج تمتع هم بدون عمره هیچ اثری برش بار نمی شود، با اینکه بین عمره و حج مستطیع و مکلف محل می شود و مثلا چند روزی هم در حالت احلال به سر میبره، لکن در این حال این دوتا عمل واحد مرتبط به هم هستند، به طوری که یکی از اینها بدون دیگری هیچ فائده و اثری برش بار نمی شود. اما در حج قران و افراد مسئله این طور نیست. حجش یک عمل مستقله و عمره او که عمره مفرد است اون هم یک عمل مستقل. این طور نیست که اگر کسی حج قران رو به جا بیاورد لکن عمره او را به جا نیاورد کأنهو لم یعمل شیئا، ولو این که از نظر وظیفه حجت الاسلام، حجت الاسلامش کاملا واقع نشده، لکن این عمره رو اگر فرزن سالهای بعد هم انجام بده، این عمل او به عنوان حجت الاسلام شناخته می شود. حالا در ما نحن فی، ما یک بحث درباره حج قران و افراد داریم و یک بحث درباره حج تمتع داریم. در حج قران و افراد که ترکه از نظر سهمیه حج به اندازه حج یا به اندازه عمره است، ابتداءً خب چند تا احتمال جریان داره. ممکن است کسی قائل به تخییر بشود، ممکن است کسی بگوید حج تقدم بر عمره داره، اما اون احتمال سوم که عمره تقدم بر حج داشته باشه در حج قران و افراد خیلی ضعیفه. اما مطلب روی این دو احتمال دور میزنه. آیا این سهمیه صرف در خصوص حج بشود یا ورثه میت، وصی میت، من یتولی امر المیت مخیره بین این که این سهمیه رو صرف در حج بکنه یا صرف در عمره بکند؟ لقائل کما قیل به، که مسئله روی تخییر دور میزنه. برای اینکه ذمه میت، ذمه مکلف هم مشغول به حج بوده هم مشغول به عمره بوده، اما این مقدار از ترکه که سهمیه حج و عمره است تنها وافیه برای یکی از این دوتاست. خب اینجا حج چه تقدمی بر عمره داره؟ دوتا واجب، دوتا اشتغال ذمه در مقام ادا قدرت بر این نیست که هر دو تحقق پیدا بکند. ترکه وافیه به این معنا نیست، لذا تخییر در کاره. میخوان این مقدار را صرف حج بکنند، میخوان این مقدار را صرف عمره بکنند. مرحوم سید در عروه ظاهرا همین معنا رو اختیار کرده، لکن به دنبالش یک احتیاطی کردند و اون این است که مقتضای احتیاط این است که حج مقدم بر عمره باشد و این سهمیه صرف حج بشه. اما امام بزرگوار قدس سره ایشون صریحاً فتوا میدهند به این که باید این سهمیه در حج صرف بشود، نه به صورت احتیاط بلکه به صورت فتوا این مسئله رو مطرح میکنند. حالا علتش چیه؟ البته یک علت روشن داره این معنا و اون این است که خوب دقت بفرمایید، درسته که در حج قران و افراد حج و عمره دو عمل مستقلم هست، اینطور نیست که بطلان یکی مثلا ضربه به دیگری بزنه، اما در عین حال در حج قران و افراد کدام باید ابتدا واقع بشه و کدام بعد واقع بشود؟ آیا حج از نظر لزوم ایجاد در خارج تقدم بر حج داره، بر عمره داره، یا عمره تقدم داره، یا تخییر در کاره؟ و بلا اشکال حج تقدم داره، کسی که حج قران و افراد رو میخواد انجام بده اول باید حج رو انجام بده بعد عمره رو انجام بده، که یکی از خصوصیاتی که بین حج قران و افراد و بین حج تمتع ایجاد فرق میکنه همینه که در حج تمتع عمرش قبل الحج، اما در حج قران و افراد عمره بعد الحج، و همین بعدیت اقتضای تأخر میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون عملی را که ابتداءً باید انجام بگیره الان مقدوره، ترکه وافی هست برای او. شما نیایید بگید اگر صرف این کردین دویومی دیگه چیزی برای او نیست. نباشه، ما هنوز به دومی نرسیدیم. نظیر این مسئله رو در باب نماز مثلا ذکر می کنند. اگر کسی می دونه که در نماز دو رکعتی به اندازه یک رکعت می تونه بایسته و ایستاده نماز بخونه، یک کسالتی داره، ضعفی داره که دو رکعت را نمیتونه ایستاده بخونه، اما یه رکعت مقدوره، آیا این میتونه رکعت اول رو نشسته بخواند و بگه این قیام رو ما در رکعت دوم پیاده میکنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه الان که رکعت اول رو شروع میکنه عذری در ترک قیام نداره. الان بهش میگن چرا تو نشستی؟ تو که میتونی ایستاده در این رکعت نماز بخونی. این نمیتونه عذر بیاره که من میخوام در رکعت دوم ایستاده نماز بخونم. الان که شما رکعت اول رو شروع کردی به چه عذر قیام رو ترک کردی؟ آیا قدرت نداشتی؟ چرا؟ تو که قدرت داشتی که یک رکعت رو ایستاده بخوانی، لما ترکت القیام؟ لذا واجب این قدرت محدود که عبارت از قیام در یک رکعت، این رو صرف رکعت اولا بکنه، بعد در رکعت دوم می نشینه، اونجا عذر داره. میگن لما ترکت القیام؟ میگه لعنی عاجزون. اما این لعنی عاجزون رو در رکعت اول نمیتونه بگه. درسته که روی هم رفته این نماز دو رکعتی، بالاخره یه رکعتش ایستاده است یه رکعتش نشسته، فرقی از نظر محاسبه به نظر ما نمی کنه، اما در این حال چون کارها باید روی ملک باشه و باید عذر قابل ارائه داشته باشه، این ترک قیام در رکعت اولا عذر قابل ارائه نداره، لذا مجبوره که رکعت اولا رو ایستاده بخونه، رکعت دوم عذر داره نشسته میخونه. در مسئله حج قران و افراد هم مسئله حج نسبت به عمره همین حساب رو داره، چون حج باید قبل العمره واقع بشه، خب عمل اول حج، ترک هم که به اندازه حج هست، فرض کردیم که به اندازه یک حج یا به اندازه یک عمره است، یکی از این دوتا. خب الان به چه مجوزی این سهمیه از می شود حج رو صرف در عمره بکنه؟ الان وظیفه حج و ترکت و وافیت بالحج، حج رو انجام داد، نوبت عمره میرسه، عمره دیگه پول نداره، دیگه پشتوانه نداره، چیزی از ترکه در مقابل او واقع نشده، خب عمره رو ترک میکنه. پس یک دلیل که دلیل مهمم همینه، این روی اهمیت حج بر عمره دور نمیزنه، روی تقدم خارجی حج بر عمره دور میزنه، میخواد مسئله اهم و مهم باشه یا مسئله اهم و مهم نباشه، برای اینکه مسئله روی تقدم و تأخر عملی و تقدم و تأخر در مقام امتثال دور میزنه. لذا بعید نیست که دلیل مهم مورد نظر امام بزرگوار قدس سره همین معنا باشه. اما بعضیا خواستن از راه اهمیت وارد بشوند، گفتن که حج در مقایسه با عمره اهم از عمره است و اگر اهمیتش یک اهمیت قطعی و مسلم نباشه، لااقل محتمل الاهمیه است، یعنی یک احتمال اهمیتی در باره حج جریان داره که نظیرش در رابطه با عمره جریان نداره. عمره ای که چند تا عمل بیشتر نیست و حج همون اعمال رو داره به اضافه وقوفین، به اضافه از می شود اعمال منا، علاوه بر اعمالی که در عمره هست، یه اعمال اضافی در باب حج وجود داره با اشتراکشون در طواف و سعی و احرام و امثال ذالک، از می شود که و حتی در طواف نسا که بین حج قران و افراد و عمره مفرد مشترکه، در باب حج یک اعمال مهم اضافی به نام وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، اون اعمال منا، اون خصوصیاتی که در چند روزه منا واقع میشه، گفته شده که نه، این اضافه اعمال حج بر عمره برای حج یک اهمیت قطعی به وجود می آورد و اگر در قطعی بودن اهمیتم کسی تردید بکنه، لااقل احتمال اهمیت در باره حج هست که این احتمال اهمیت در طرف مقابل که عبارت از عمره مفرد است وجود نداره. اون وقت این اهمیت قطعیه یا اهمیت احتمالیه اقتضا می کند که در دوران و در مورد تزاحم بین حج و عمره، حج تقدم بر عمره داشته باشد. برای اینکه یکی از مرجحات در مسئله متزاحمین به طور کلی، یکی عبارت از اهمیت مقطوعه یا اهمیت محتمل است. لذا روی این جهت بیاییم این حرف رو بزنیم که الحج مقدمان علی العمره. این هم خب ممکن است به عنوان دلیل بر این مسئله وجود داشته باشه، لیکن حالا این دلیل یک مناقشه‌ای درش شده که ضرورتی نداره اون مناقشه رو ما ذکر بکنیم، اما بالاخره روی هم رفته مجموع این دو دلیل مخصوصا دلیل اول اقتضا می کند که این مقداری که از ترکه در مقابل حج واقع شده و وافی به مجموع حج و عمره نیست بلکه وافی به احدهما هست، در حج قران و افراد ما حج را مقدمه بر عمره بداریم و بگوییم این سهمیه و این حصه فقط در حج به کار بره، به شرطی که همه اعمال حج رو فرا بگیره و مسئله تبعیض به اون صورتی که دیروز گفتیم مطرح نباشه. و اما در حج تمتع مسئله چجوره؟ در حج تمتع چند تا احتمال وجود داره ابتداعا، و یک احتمالش رو هم مرحوم سید در عروه ذکر نفرموده. یک احتمال این است که ما در حج تمتع، خوب دقت بفرمایید، به لحاظ اینکه مجموع حج و عمره عملون واحدون مرتبط و اینطور نیست که حجش استقلال داشته باشه و عمرش استقلال داشته باشه، بیاییم بگیم اگر این سهمیه وافی به حج تنها یا به عمره تنها باشه، این هیچ گونه فایده و اثری نداره، کنه مثل اونجایی میمونه که وافی به یک طواف فقط باشه، وافی به یک سعی فقط باشه، وافی به یک وقوف به تنهایی باشه در مسئله‌ای که دیروز مطرح کردیم. اینجا بگیم که مجموعه عمره به تنهایی کنه مثل یک طواف میمونه، مجموعه حج به تنهایی مثل یک طواف میمونه. اگر سهمیه ترکه به اندازه حج و عمره روی هم رفته نیست، اینجا این حج ساقط میشه به طور کلی، بلکه باید این سهمیه رو در رابطه با دین و خمس و زکات که که طبعاً به اونها هم یک نقصانی وارد شده صرف در اونها بکنیم، و اگر اضافه ای آمد این اضافه رو دیگه در اختیار ورثه بگذاریم و ورثه بین خودشون تقسیم بکنند. این یک احتماله که امام بزرگوار هم فتوای به این معنا میدهند و استظهار میکنند و همینطور مرحوم سید. احتمال دیگر این است که اینجا بیاییم مسئله حج را مقدم بر عمره بداریم، بگیم این پول صرف در حج بشه، البته به عنوان همون حج تمتع، نه به عنوان تبدیل، به عنوان همون حج تمتع، چون حج اهمیت دارد نسبت به عمره و یا محتمل الاهمیت است نسبت به عمره، لذا پول رو صرف در حج تمتع بکنیم. احتمال دیگه این است که صرف در عمره بکنیم اینجا. چرا؟ این احتمال در حج قران و افراد خیلی ضعیف بود، اما اینجا ضعف مهمی نداره، برا خاطر اینکه اینجا عمرش قبل الحج واقع می شود. اولین عملی را که شخص مکلف در حج تمتع میخواد انجام بده عبارت از عمره است. اون وقت گفته بشه چون پول به اندازه عمره وجود داره و عمره هم قبل حج تمتع در حج تمتع واقع میشه، لذا این سهمیه صرف در خصوص عمره بشود. احتمال تخییر که در اونجا جریان داشت در اینجا هم جریان داره. اما یه احتمال دیگری که این احتمال ریشش یک روایته که اون روایت باید ملاحظه بشه انشاءالله، و اون این است که بگوییم این سهمیه صرف در حج بشه اما نه حج تمتع، بلکه حج تمتعش تبدل به حج افراد پیدا بکنه، و با اینکه ذمه میت مشغول به حج تمتع بوده، لکن با این شرایطی که ترکه میت داره، این سهمیه ترکه رو ما صرف در حج افراد بکنیم، یعنی تنها یک حج از ناحیه او واقع بشود و اون هم عبارت از حج افراد باشه. و از دادم این علل قاعده نیست، این فقط مستند به یک روایته که حالا باید روایت ملاحظه بشه ببینیم سندن و دلالتن آیا روایت تمامیت داره یا نه. اما قبل از آنی که ما وارد روایت بشیم، لولا روایت یا لولا تمامیت روایت، آیا مقتضای قاعده در اینجا چیه؟ اگر این روایت در کار نبود یا اگر بر فرض وجود قابل استدلال نبود، مقتضای قاعده چیه در اینجا؟ آیا مقتضای قاعده این است که ما پول رو صرف عمره تمتع بکنیم؟ لأنها مقدمتون علی الحج، یا صرف حج تمتع بکنیم؟ لأن الحج اهم من العمره یا قائل به تخییر بشیم، همونطوری که در حج قران و افراد مسئله تخییر در کار بود، ظاهر این است که نه، هیچ کدام از اینها رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. مقتضای قاعده همونیست که امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما استظهار فرمودند و اون این است که چون حج تمتع و عمره تمتع با اینکه بین اینها احلال واسطه می شود و مکلف چند روزی در حال محل بودن به سر می بره، لیکن در این حال با اینکه دو تا احرام داره، دو تا حالت احلال داره، اما این عمل واحد. کی گفته عمل واحد خود شاره چنین چیزی رو ذکر کرده که عمره تمتع مرتبطتون بالحج و حج و تمتع مرتبطون بالعمره و هما عمل واحد، به حیثی که اگر فرض کردیم از باب مثال یه حاجی از ایران رفت و عمره تمتع رو انجام داد، بعد بهش گفتم بیا بابا حج تمتع رو انجام بده، گفت نه من دیگه حال انجام دادن حج ندارم، حوصله‌ش رو ندارم اصلا، حج انجام نداد. خب حالا بعدن سال دیگه که میخواد بره انجام بده، آیا فقط حج تمتع رو انجام میدهد یا اون عمره قبلی دیگه به درد نمیخوره؟ اون عمره قبلی اگر بعدش حج تمتع واقع میشد مفید بود روی ارتباط، اما چون بعدش حج تمتع واقع نشد، کأنهُ لم یعتمر، کأنهُ لم یأت بالعمره اصلا، لذا سال بعد که میخواد بره حج انجام بده باید از عمره شروع بکنه، اول عمره تمتع ثم حج تمتع در دنبال او. و این کاشف از ارتباط بین حج تمتع و عمره تمتع. و چون مسئله به این گونه ارتباط درش وجود داره، این مجموع حج و عمره فی حج تمتع عمل واحد مرتبط، ترک وافی نیست یسقط، به طور کلی ساقط میشه، ولو اینکه پول به اندازه عمره فقط هست فایده نداره، ولو اینکه به اندازه حج فقط ترک کفایت و وافی هست فایده نداره، در اینکه حج به تنهایی لیس عملا واحدا، عمره به تنهایی لیس عملا واحدا، و برای مجموعش هم که مفروض این است که از ترکتو غیر وافیه، لذا ما باشیم و قاعده با قطع نظر از این روایتی که حالا باید انشاءالله ملاحظه بشه، قاعده اقتضا می کند که اگر سهمیه حج به اندازه مجموع حج و عمره در حج تمتع نباشه، این سهمیه به درد اینها نمیخوره، باید صرف خمس و زکات و دین و اگر اضافه ای داشته باشه حکم ارث برش ترتب پیدا میکنه. نه اونم گفتیم، دیروزم گفتیم، مثل طواف بود دیگه، قاعده المیسور مثل همون جایی بود که ترکه به اندازه طواف فقط باشه، گفتیم قاعده المیسور اولا در امور ارتباطیه جریان نداره. نمیگه اگر شما به اندازه شستن صورت آب داشته باشید وظیفتون این است که صورت رو بشویید، حالا بقیه شو مثلا با تیمم برگزار بکنید، که یک چیز مرکبه از وضو و تیمم، قاعده میسور یه همچه اقتضایی نداره. و اما روایت در کتاب الوصایا باب 37 حدیث اول روایتی است که نقل می کند علی بن مزید، یا در کتاب کافی کلینی علی بن فرقد داره. لیکن چه علی بن مزید باشه و چه علی بن فرقد باشه هر دوش مجهوله، اصلا مورد تعرض واقع نشده، معلوم نیست که این چی و چی. علی بن مزید یا علی بن فرقد صاحب الصابری، قال اوصا الیه رجلون به ترکته، یک کسی مرا وصی قرار داد در رابطه با ترکش، و امرنی ان احد جبها ان، در وصیت اینجوری وصیت کرد که من با ترکه این یک حجی از ناحیه او انجام بدم. و بعد مرد این آدم، و نظر تو فی ذلک، رفتیم ترکش رو بررسی کردیم و تحقیق کردیم، و اذن هی شیء یسیر لا یکفی للحد، دیدیم ترکش چیز مختصریه و برای حد کافی نیست. ما موندیم حالا چه کنیم؟ از یک طرف وصیت، از یک طرف هم ترکه به اندازه حد نیست. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه، رفتم در سراغ ابو حنیفه و فقها اهل کوفه و از اونها سوال کردم. اینجا یه نکته ای هست و اون این است که ظاهر این است که این جریان هم در کوفه بوده، و چون جریان در کوفه بوده قاعدتاً اون حجی که مورد وصیت واقع شده عبارت از حج تمتعه، برای اینکه فاصله کوفه با مکه اقتضا میکند که کوفه هم یعنی اهل عراق به طور کلی مثل اهل ایران میمونن، همونطوری که بر ما حج تمتع واجبه بر اونها هم حج تمتع واجبه. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه، پرسیدم که تکلیف من چیه؟ فقالوا تصدق بها ان، اینا فتوا دادن که چون ترکه به اندازه حج نیست به جای حج برو این ترکه رو صدقه بده از ناحیه همین کسی که تو را وصی قرار داده. خب بعد این وسطش چیزای نقل میکنه که رفتم و از این شود صدقه دادم و طبق همین دستور ابو حنیفه و فقهای اهل کوفه عمل کردم. الی ان قال فلقیت جعفر ابن محمد علیهم السلام فی الهجر، میگوید امام صادق رو در هجر که ظاهرن همون هجر اسماعیله من ملاقات کردم، و چون فتوای اونها
خیلی مرا قانع نکرد، مسئله رو مجددن خدمت امام صادق عرض کردم. فقلت له، این همون مسئله رو مطرح میکنه، میگوید که به ایشون عرض کردم رجل مات و اوصا الی به ترکته ان احج بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفل الحج، فسألت من عندنا من الفقها، که اینم ظهور داره که این جریان اصلا در کوفه بوده و وصی و موسی هر دو در کوفه بودن. فسألت من عندنا من الفقها فقالوا تصدق بها. فقال، امام صادق سوال کردند، ما صنعت، در دنبال این فتوا چیکار کردی تو؟ قلت تصدقت بها، همونطوری که اونا گفته بودن من این ترکه رو صدقه دادم از ناحیه میت. قال زمنت، امام صادق بر طبق این روایت فرمودن زامنی تو، به اندازه‌ای که صدقه دادی و ترکه رو در صدقه صرف کردی زامنی، الا مگر در یک صورت، الا الا یکون یبلغ ما یحج بهی من مکه. با تکرار میکنن خودشون، فا ان کان لا یبلغ ما یحج بهی من مکه فلیس علیک زمانون، و ان کان یبلغ ما یحج بهی من مکه فانت ضامنون. میفرماین این ترکه آیا به این مقدار بود که از توی خود مکه حج رو انجام بدی؟ که این کناری از حج افراده، حج افراده که از توی خود مکه شروع می شود، از توی خود مکه دیگه نیازی نه به عمره قبلی داره و نه به میقات داره. الا الا یکون ما یبلغ ما یحج بهی من مکه، به عبارت دیگر می‌فرماید اگر این ترکه این به مقدار حج افراد بوده که حج افراد شروعش و احرامش از خود مکه تحقق پیدا می‌کنه، اگر ترکش به این مقدار بوده و در نتیجه تو میتونستی یک حج افراد انجام بدی و ندادی و صرف در صدقه کردی، انت ضامنه. اما اگر نه، ترکش به اندازه ای بود، به اندازه ای کم بوده که اگر میخواستی از خود مکه یک حج افرادی انجام بدی، نه ترکه وافیه به این مقدارم نبود، اینجا لست به زامن، اینجا لیس علیک زمانو. پس از این روایت استفاده می شود که با اینکه موردش حج تمتعه، به لحاظ اینکه مسئله در رابطه با کوفه است و برای کوفیین حج تمتع واجبه، همونطوری که برای ایرانیین واجبه، معذالک از این روایت استفاده می شود که اگر سهمیه به اندازه یک حج افراد باشه، باید صرف در حج افراد بشه. به عبارت اخرى، حج تمتع تبدل به حج افراد، اونم حج افراد من دون عمرتن هم باشه، هیچ مانعی نداره. آیا این روایت رو میشه بهش استدلال کرد یا نه؟ از نظر سند که خب روایت ضعیفه و همونجا قابلیت استدلال رو از دست میده، اما از نظر دلالت هم بعضی ها مناقشه فرمودن که این روایت در مورد وصیت او سائلیه رجلون به ترکت فامرنی ان احجبه ها ان. آیا چون این روایت در مورد وصیت و بحث ما در غیر مورد وصیت، ما میتونیم بگیم بین صورت وصیت و غیر وصیت فرق میکنه؟ بعضی ها فرمودن بله ممکنه، چون وصیت کرده برای خاطر اینکه حالا وصیتش زمین نمانه، گفتن حالا حج تمتع که نمیشه، الاغرب و فالاغرب و ملاحظه کنید که عبارت از حج افراد، اون هم مثلا بدون عمره باشه. اون وقت چون بحث ما در غیر مورد وصیته، لذا از این روایت ما نتونیم هیچ استفاده بکنیم. لیکن به نظر میرسه این مناقشه درست نیست، این مناقشه درست نیست، برای اینکه ما در اول همین مسئله که کسی وصیت میکرد به حجت الاسلام، میگفتیم فرقی بین صورت وصیت و عدم وصیت نمیکنه. حجت الاسلام در اصل مسئله، حجت الاسلام باید از اصل ترکه خارج بشه، میخواد وصیت بکنه یا نه. و در بعضی از روایات، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، در بعضی از روایاتش در همون مورد وصیت وقتی که میخواست تعلیل بفرماید نمیفرمود لأنهو اوصا بذالک، نه، میگفت لأن الحج به منزلت دین الواجب. تعبیر این بود که الحج به منزلت دین الواجب، و این تعلیل فرقی بین صورت وصیت و عدم وصیت نمی کنه. لذا اگر ما از سند این روایت اغماز کنیم، به نظر می رسه در دلالتش نمی تونیم مناقشه‌ای بکنیم، ولو اینکه روایت در مورد وصیته، اما وصیت در این احکام اثری نداره. حج به منزلت دین الواجب، صورت عدم وصیت هم همین حکم باید برش ترتب پیدا بکند. اما چون روایت ضعیفه و قابل استناد نیست، ما مجبوریم برگردیم به همون مقتضای قاعده، و مقتضای قاعده همون بود که امام بزرگوار قدس سره بیان فرمودند که اینجا سهمیه حج باید صرف در غیر حج بشه، و اگر اضافه‌ای هم داشت صرف در ورثه.